شما دوستداران شعر و ادب خواهند کرد، در حالی که می رسیم به ساعت 14:30.
بانوز مرغ خوشخوان، آواز یک جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، برگرد او به هر سر شاخی پرم میکند.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
اگر کوهم، خراب از قصه فرهاد خواهم شد، کنار نام اهل عشق من هم یاد خواهم شد. دلیل از من مخواه، از سرنوشت پیله ها پیداست که از زندان دنیا عاقبت آزاد خواهم شد. تمام عمر کوهم خواندی و آتش فشان بودم، سکوتم گرچه سر تا پا، شبی فریاد خواهم شد. مسیحای تو بر من گرچه دیگر جان نمی بخشد، اگر یک دم بیاید بر مزارم شاد خواهم شد. به خاک افکندیم در خون و قول سوختن دادی، چه بهتر بعد از این خاک سر در باد خواهم شد. به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم. شنوندگان اهل اندیشه شبکه فرهنگ سلام. مجله شنیداری ققنوس پیش روی شما ورق میخوره. برنامه امروز رو با شعری از فاضل نظری، شاعر محبوب و متعهد معاصر آغاز کردیم و تا انتهای برنامه ققنوس امروز قرار هست درباره شعر و ادبیات دفاع مقدس صحبت کنیم. بخش های برنامه امروز از این قرارند: یک شعر یک شاعر، بخشی که با شاعران خوب کشورمون همراه میشیم و امروز قرار هست با آقای آل کثیر گفتگوی داشته باشیم. معرفی یک کتاب در حوزه دفاع مقدس. گپ و گفتی تلفنی با علیرضا متولی، نویسنده زندگی نامه امیر حسین فردی. گفتگو با معاون اقتصاد و فرهنگ خانه کتاب درباره برگزاری نشست‌های تخصصی ادبیات دفاع مقدس. و بخش ویراستار. از دید خود ما جذاب‌ترین بخش برنامه شنیدن صدای شماست و بخشی که در اون پیام هاتون رو میبینیم و میخونیم. امروز هم دلمون میخواد که با همون همراه باشید و هم داستان و بفرمایید که شاعر محبوب شما در حوزه دفاع مقدس چه کسیه و اون ابیاتی که در ذهن و دل و خاطر شما در حوزه ادبیات پایداری و دفاع مقدس ماندگار شده چه ابیاتی هستند و لطفاً چند تایش رو برامون انتخاب کنید و بخونید. اگر ارسال پیام کوتاه برای شما راحت تره 30558 مخصوص شماست. اگر هم تماس تلفنی رو ترجیح میدید که البته که ما هم از شنیدن صدای شما خوشحال تر میشیم، 220-588-20 و 220-485 در اختیارتونه. یکی از جذابیت های برنامه ققنوس برای ما اینه که از طریق امواج رادیو همسفر میشیم با دوستداران شعر و ادبیات و در بخش یک شعر یک شاعر هم کلام میشیم با اهالی هنر، اندیشه و شاعران خوب کشور. امروز در این بخش از ققنوس میزبان تلفنی یکی از شاعران خوب دفاع مقدس هستیم، آقای مرتضی حیدری آل کثیر، که از خوزستان با ما در واقع همراه میشن در بخش یک شعر یک شاعر و در بخش ققنوس. آقای آل کثیر در جشنواره‌های مختلف شعری برگزیده شدند و از آثار ایشون میتونیم به سرفه خونین تفنگی در باد اشاره کنیم، همینطور خورشید در عبای تو پیچیده است که مجموعه غزل آیینی ایشون هست، و پایتخت جهان و آثار دیگر که خالی از لطف نیست که خودشون برای ما بیشتر بگن. آقای حیدری آل کثیر سلام عرض میکنم، اوقات شما به نیکی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز این برنامه خوب و گرامی می‌دارم. سالگرد در واقع هفته دفاع مقدس رو و همچنین عرض تسلیت دارم به خاطر در واقع یاد حضرت امام حسین علیه السلام و محرم و سفر.
درود بر شما جناب آل کثیر. روند شعر دفاع مقدس و حالا در حوزه وسیع‌تر ادبیات پایداری رو شما بعد از 14 چطور ارزیابی میکنید؟
بله، عرض کنم خدمت شما که شعر دفاع مقدس در واقع یکی از حوزه های جذاب و مهم خود دفاع مقدس هست. در حال عنصر شعر به خاطر اینکه رونده هست، یعنی شما با شعر میتونید برید زیارت، با شعر میتونید صحبت بکنید، میتونید بدداهی بکنید، ولی با هنرهای دیگه مثل سینما نمیشه این کارا رو کرد. بنابراین این عنصر رونده بودن شعر باعث شده که جذابیت خاصی داشته باشه و در واقع سریع‌تر و عمیق‌تر منتشر بشه در بین مردم و اکثر مردم در واقع خاطرات خوبشون رو از طریق شعر در واقع یاد دفاع مقدس میکنن. خب شعر دفاع مقدس از ابتدا و هر حال از همون ابتدای دفاع مقدس شروع شد و شاعران برای تهییج مردم شعر دفاع مقدس میگفتن، شعر دفاع میگفتن، و بعد از اون در ادامه جنگ و در مرحله دوم به شعر توصیفی میرسیم و شاعران رشادت ها رو توصیف میکردن. به هر حال مراحل دیگه هم هست، مراحلی که شعر در واقع تبیین میکنه دفاع مقدس رو و میگه که چرا ما داریم میجنگیم و دشمن کیست، به نکوهش دشمن میپردازد و به ستایش در واقع رزمندگان میپردازد. و الان مرحله ای که ما در اون هستیم مرحله ای هست که شاعر در این حالی که تبیین میکنه دفاع مقدس رو، به مسائل اجتماعی بعد از جنگ میپردازد، به شخصیت هایی مثل جانبازان، جانبازان شیمیایی، و ممکنه در قالب معترض هم باشه، معترض به اوضاع کنونی، حتی به مسائل اقتصادی، به مسائل اجتماعی و از این دست موضوعات. بنابراین شاعر حضور فعالی داره در زمینه دفاع مقدس و همیشه از دریچه شعر بهتر میشه دفاع مقدس رو شنید و شناخت.
آقای حیدری، شما با توجه به اینکه از اهالی خوزستان عزیز ما هستید، شاید بهتر از هر شاعر دیگری که در این جغرافیا زندگی نمی کنه احوال اون روزگار رو درک کرده. البته من دقیقا نمیدونم شما در زمان جنگ چه سنی داشتید، ولی حتی اگر در زمان جنگ در واقع درک مستقیمی از رخدادهای روزهای مقدس دفاع نداشتید، انقدر متاسفانه واقعه تلخ جنگ همچنان امتداد داره در زندگی مردمان، به ویژه مردمان اون خطه و اون دیار، و در نقطه نقطه خوزستان عزیز و سربلند همچنان میشه ادامه اون قصه های تلخ در دوران جنگ رو مشاهده کرد، که فکر میکنم که شما خیلی از نزدیک ملموس میده براتون خیلی اتفاقات، و شاید بهتر از هر کس دیگری از شاعرانی که در واقع همجوار شما نیستند و نبودند در خوزستان، بتونید این رخدادها رو به تصویر بکشید در هنرتون.
بله، خب بنده که متولد سال 62 هستم، یعنی من در دل جنگ و در زمانی که شهر خودم که شهرستان شوش در واقع درگیر عملیات فتح المبین بود،
بله،
بنده به دنیا اومدم و یادم اون زمان میگفتن که ما حتی مشکل داشتند در بیمارستان و اینها، و من در حاشیه شهر در واقع به دنیا اومدم، و در این وضع در واقع به دنیا اومدن خب یک مسئله هست، و این که من بعد از اون با آثار دفاع مقدس مواجه شدم، یعنی من پسر عمه من مفقود الاثر بود و حالا بعدن در واقع اعلام کردن که شهید شده.
بله.
و همین مثلا دو سه هفته پیش ما در حال در اطراف شهرستان شوش هنوز میدان مین هست و میشنویم که مثلا کودکی حالا توپانی از اونجا میگذره و پاشو از دست میده یا
بله،
شهید میشه، این آثار ما داریم لمس میکنیم.
و اصلا آقای حیدری، من عرض میکنم که شاید خیلی از ما جنگ رو یک اتفاق فیزیکی بدونیم، کشت و کشتار رو، حالا از دست دادن اعضا یا از دست دادن عزیزان، اما اون بخش روانی جنگ تخریب بسیار بیشتر داره و نباید از اون غافل شد. کسانی که از دور شاید نگاه میکنن فکر میکنن که باشه ماجرا تمام شد، حالا 8 سال دفاع مقدس بود و حالا به پایان رسید، اما واقعیت اینه که تا نسلها و نسلها و تا بی نهایت زندگی ها این تلخی در روایت زندگی مردمان ادامه خواهد داشت.
بله دقیقا. حالا این تلخی، من فکر میکنم این تلخی و شیرینی با هم هست، یعنی ما تجربه ای که از دل دفاع مقدس نصیب مردمان شد، مال در واقع خوزستان شد، تجربه بسیار گرانسنگی است، و الان اگر شما هم دقت بکنید بسیار مردم صبوری داریم، یعنی ما
بله،
در دل حوادثی چون سیل و گرد و خاک و ریز گرد و اینها خیلی صبور هستند و سعی میکنند که در واقع ایستادگی بکنند، در زمین خودشون باشند و آباد بکنند در زمین خودشون. خب یه سری محرومیت هایی هم هست، وجود داره، شهری مثل خرمشهر هنوز واقعا محروم هست بعد از گذشت حداقل دهه از جنگ، و این اتفاقات وجود داره. حالا شاعر معمولا، شاعرانی که از نگاه اجتماعی نگاه میکنند به شعر، این مسائل رو معمولا بیان میکنند و جاش، یعنی من وظیفم این هست که با بیان هنری این مسائل رو فریاد بزنم، با امید این که انشالله برسیم به اون نقطه مطلوب.
امید داریم که این چنین باشه. از شما خیلی متشکریم، ادای احترام میکنیم به همه اهالی سربلند خوزستان عزیز. امروز هم که سال روز شکست حصر آبادان هست،
بله،
و از شما میخوام که ما رو به یکی از اشعار دلشین و زیبای خودتون مهمان کنید. بعد از چند ثانیه موسیقی که در این گفتگو میشنویم.
بله.
متشکرم. خواهش میکنم بفرمایید جناب آل کثیر.
بله، بنده یکی دو تا غزل کوتاه میخوانم تقدیم به شهید جهان آرا.
بله.
تا آسمان راهی نمانده بیقرارم، بر تیله ای از ابرها پا میگذارم. باید که خاک آسمان مرغوب باشد، تا بالهای خسته خود را بکارم. از دیده ها چیزی نیاوردم، از این پس آن چه ندیدم را به خاطر می سپارم. مرگ انتظاری بیش از اینها دارد از من، جان بردم خاکسترم را می گذارم. ای شهر انگشت مرا از خاک بردار، من در نگین سبز باران دست دارم. خون در رگانم پای می کوبد، ببینید مثل گلو بر تیزی خنجر سوارم. بازو به بازو یک قلم رقصم چنین است، لب مینه هم بر ساقه‌اش، ساقی همین است. باران می آید، دست مجنون را گرفته است. او آخرین دیوانه این سرزمین است. لب مینه هد تا رد فرها را بشوید، اما به هر جا می زند لب رد مین است. باران چه میپرسی که اینسان در جوابت، هر نقطه از پیشانی این شهر چین است. من شاهد این ماجرایم، بعد 30 سال یک گوشه از شهرم به دستم دوربین است. ای دست اگر نفشرده ای دست قلم را، فردا حسابت با کرام الکاتبین است. خورشید را بر نیزه می آرند، بنویس خورشید را بر نیزه دیدن سهمگین است. سر می دود دور از بدن، دنبال نیزه است. این کربلا را هرچه می بینم هویزه است.
درود بر شما، ازتون بسیار سپاسگزاریم. هنر شما مانا باشه و با تون خداحافظی میکنیم.
خداحافظ شما مانا.
و ما با ققنوس همراه شماییم. حال و هوای روزهای مقدس دفاع در این لحظه ها در فضای زندگی خیلی از ما جریان داره. خیلی از ما که حتی اون روزها رو درک شاید نکرده باشیم، با شخصیت‌هایی که حماسه آفرینی کردن در آن روزها آشنا هستیم و دلمون جور دیگری برای ایران اسلامی در این ایام میتپه. بدون شک شما که از اهالی شعر و ادبیات هستید و مخاطب اندیشه ورز برنامه ققنوس، در حوزه شعر دفاع مقدس هم مطالعاتی داشتید. بهمون بگید که از بین شاعرانی که در این حوزه آثاری به یادگار گذاشتن، شما کدامی که از این شاعران رو بیشتر میپسندید و از بیت‌های کوتاهی که شاعر مورد نظر شما در حوزه دفاع مقدس سرودند هم برای ما بخونید. دویست و بیست چهارصد هشتاد و پنج و 30558 شماره های ما هستند. ۹۱۲-3827 شماره شنونده ای که از زنده یاد قیصر امینپور برای ما نوشتند. میخواستم شعری برای جنگ بگویم، دیدم نمی شود، دیگر قلم زبان دلم نیست. گفتم باید زمین گذاشت قلم ها را، دیگر سلاح سرد سخن کارساز نیست. آقای علیرضا از تهران شنونده ققنوس هستند و ایشون قطعه از سید حسن حسینی رو انتخاب کردند و به شما مخاطبان این برنامه تقدیم کردند. چون ابر که آرام و روان می‌گذرد، این قافله با همسفران می‌گذرد. هنگامه جنگ است نه هنگامه درنگ، برخیز که بی امان زمان می‌گذرد. خانم فاطمه هم از مشهد مقدس شنونده ققنوس هستند و نوشتن خود من بیشتر کتاب‌های داستان در حوزه دفاع مقدس رو خیلی دوست دارم، مثل کتاب من زنده ام و کتاب جنون و مجنون، اما در حوزه شعر دفاع مقدس متاسفانه کتابی زیاد مطالعه نکردم. ساعت 15:21 است و در این لحظه از ققنوس صحبت‌های آقای محمد رضا محمدعلی آملی، شاعر و پژوهشگر ادبی رو درباره شعر دفاع مقدس می‌شنویم.
دفاع مقدس مثل شعر انقلاب همزمان در واقع با جنگ شروع شده. ما در خصوص ادبیات دفاع مقدس میتونیم به مقوله‌های مختلفی اشاره بکنیم. یکی شعر دفاع مقدس هست، یکی تحقیق درباره شعر دفاع مقدس هست و در واقع نقد شعر دفاع مقدس هست. مجموعه اینها میتونه ادبیات دفاع مقدس رو در حوزه آثار ملزوم در واقع شکل بده. متاسفانه در حوزه تحقیق و تتبع کار شایسته و با استرسان که باید انجام نشده، اما در حوزه شعر از آنجا که با شور و هیجان در واقع انقلابی همراه بود، خب ما در دههای مختلف تجلیات گوناگونی رو داشتیم. عملا ما میتونیم شعر دفاع مقدس رو به سه دوره یا سه باب تقسیم بکنیم. دوره اول همزمان با جنگ هست، دوره میانی در دورای پایانی جنگ هست، در دوره سوم در سالهای 10-15 سال اخیر رو در بر میگیره. در دوره اول طبیعتاً شعر جنگ یا شعر دفاع مقدس با قیصر امینپور، با سلمان حراتی و سید حسن حسین آغاز شد، یعنی روایات سید حسن یا شعرهای نو و غزلیات قیصر یا شعرهای بسیار هیجانی و شورانگیز مرحوم سلمان حراتی تونسته یک فضای انقلابی و فضای حماسی رو برای ما به وجود بیاره. ادامه و استمرار اون رو در دههای بعد هم شاهد هستیم، گرچه این سه بزرگوار هیچ کدومشون در قید حیات نیستن و در واقع پیشقرابلان اصلی شعر دفاع مقدس به شمار میان، اما در واقع آثار اونها گواهی است بر این ماجرا که شعر دفاع مقدس با جان و جمال شاعر نسبت بسیار تام و تمامی داشت و شاعران انقلاب که طبیعتاً شاعران مذهبی بودند، تونستند با استفاده از تمثیلات، تشبیهات، استعارات و مقایسه‌ای که بین در واقع شعر دفاع مقدس با مبارزه‌ای که ائمه معصومین در واقع مخصوصاً حضرت سید شهدا انجام می‌داد، فضای متفاوت و دگرگونه رو در ادبیات انقلابی ما به وجود بیارن. بعد از دوره اول، خب دوره دوم هم حرکت‌هایی رو ما شاهد هستیم که به لحاظ مضمون و محتوا
در واقع همون شکل پیشین هست، یعنی چندان تفاوتی این سه دوره بلاز مضمون و محتوا نداره، اما نوع رویکرد شاعران به این مقوله یک کمی متفاوت هستش. یعنی در دوره اول خب غلبه بیشتر بر شور و هیجان هست و اون شعور در واقع شاعرانه کمتر تجلی پیدا میکنه، اما سالیان پس از دوره اول شعرهای بسیار ماندگارتری مثلا از قیصر انیس ما درباره جنگ سراغ داریم، و در دوره پایانی در واقع نوع اون غلبه به لحاظ شکل و فرم میبینیم تغییر میکنه، یعنی غلبه با شکل شاعرانه هست، اون شور دیگر وجود نداره، چون بیشتر تونیم بگیم شعر فکورانه بیشتر غلبه پیدا کرده. در دوره اخیر سعی میکنن غلبه رو یک تناسب دوگانه بین شکل و معنا به وجود بیارن. به هر صورت این مجموعه آن چیزی است که ما از شعر انقلاب در ادوار مختلف سراغ داریم، و شاید اگر امروز زنده یادان قیصر امین‌پور یا سید حسن حسینی یا سلمان حراتی بودن، شعر جنگ تجلی دگرگونه‌ای داشت. خب البته الان هم در شاعران جوانی مثل علی داوودی امثال هم ببینیم که به گونه‌ای متجلی میشه. در دوره میانی هم در شعرهای هادی سعید کیاسری، مجید نظافت، امثال هم، اونجا هم خود آقای صادق رحمانی، آقای عبدالله گودرزی و بسیار کسان دیگر خب خودش رو نشون داده. بنابراین ما باید وقتی بررسی میکنیم شعر جنگ یا شعر دفاع مقدس رو، باید تفکیک بکنیم آیا به لحاظ مضمون و محتوا بررسی میکنه، آیا به لحاظ شکل شاعرانه بررسی میکنیم، چون در ادوار مختلف این تجلیات متفاوت است. گونه مثلا شعر جنگ شعاری خب یکی از مباحثی که مثلا اونجا بیشتر شعار بر شعر غلبه داره تا شعر بر شعار، چون اونجا هیجان بیشتر هستش، یا اونجایی که فکر و اندیشه شاعرانه تعمق داره خب یک بحث دیگه است، و اونجایی که در واقع شکل غلبه داره بر همه اینها، خب اینها رو میشه تفکیک کرد. یعنی هم به لحاظ تاریخی میشه اون رو تفکیک کرد، دوران جنگ، دوران شروع جنگ، دوران میانی تا پایان جنگ و دوران پس از جنگ رو در واقع به لحاظ تاریخی میشه تقسیم کرد، به لحاظ مضمون و محتوا میشه اونها رو و شکل در واقع تقسیم کرد، به لحاظ نوع تجلی میشه اون رو هم رو تقسیم کرد، به لحاظ خود شاعران، شاعرانی که پرچمداران این حرکت بودن، میشه به اونها رو هم جایگاه هر کدوم روش رو به تفکیک بحث و بررسی کرد.
بله، صحبت‌های آقای محمد رضا محمدعلی آملی از شاعران و پژوهشگران ادبی رو درباره شعر دفاع مقدس شنیدیم و همچنان همراه شماییم با برنامه ققنوس. ابتدای برنامه عرض کردم که پرسش امروز برنامه ما و بهانه مشارکت شما در این برنامه اینه که از میان شاعران هنرمند دفاع مقدس با کدام یک ارتباط روحی بهتر و بیشتری دارید، آثار کدام یک رو پسندیدید، و اگر قرار باشه چند بیت کوتاه از این آثار ارزشمند رو انتخاب کنید، کدوم ها رو انتخاب میکنید؟ 220-588-20-220-485-30558 شماره های ما هستند. روز شمار ادبی. پنج مهر، سال روز تولد امیر حسین فردی، نویسنده. امیر حسین فردی در 5 مهر ماه سال 1328 در روستای قره تپه اردبیل متولد شد. از سوابق او میتوان به عضویت در حوزه اندیشه و هنر اسلامی، سردبیری و مدیر مسئولی کیهان بچه ها به مدت 31 سال، مؤسس و مدیر مسئول کیهان علمی